بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کلام در مسئله اصولی اساسی ریشه‌دار و نورانی شکر بود. حقیقتی که در قرآن مجید هم در رابطه با انسان ذکر شده هم در رابطه با پروردگار. اینقدر مهمه که خود حضرت حق خودش رو شاکر معرفی میکنه و گاهی در آیات با صیغه مبالغه خود رو شکور معرفی میکنه. بعد از قرآن مجید روایات اهل بیت گسترده ترین مطالب رو درباره شکر بیان کردن. حکیمان الهی، عارفان به معنای واقعی، اونها هم به دنبال قرآن و روایات شکر رو در حد دانش خودشون و اندیشه خودشون بیان کردن. شخصیت‌هایی مثل خواجه نصیرالدین طوسی که روی خرابه‌های مغول در ایران در شهر مراغه کتابخانه ای رو به وجود آورد در قرن هفتم دارای 400,000 جلد کتاب علمی و خطی، چون اون زمان چاپ نبود. ایشون هم نگاه خیلی گسترده و الهی به مسئله شکر داره. معنای شکر در صریح قرآن براتون عرض شد که هر عمل مثبتی، هر عبادتی برای حق، هر خدمتی برای خلق شکر. اعملو آل داوود. کوشش کنید، بکوشید، سعی کنید، عمل کنید، به خاطر اینکه شکر تحقق پیدا بکنه. شکرن در این آیه شریفه از نظر ادبی مفعول لعجله. ادبیات عرب 5 تا مفعول داره، این یکی از اون 5 تاست، مفعول لعجله. معنیش این میشه که به خاطر شکر عبادت حق کنید و خدمت به خلق. قرآن مجید خدمت به خلق رو هم مقید نمی کنه که حتما خدمت به مؤمن باشه، به شیعه باشه، به سنی باشه، فقط خدمت به خلق داره. در سوره مبارکه بقره می فرماید احسنو، نیکی کنید، اما نمیگه به کی، مطلق به همه نیکی کنید. فإن الله یحب المحسنین، خداوند عاشق نیکوکاران. خب این نیکی کردن ها شکر. مشکل یتیمی رو حل کردن، مشکل فقیری رو حل کردن. فقیر یعنی کسی که کاسبه اما تو زندگیش خلع داره، اداریه اما درآمدش با خرجش هماهنگ نیست، خرج بیشتره، درآمد کمتره. فقیر در قرآن به معنای این گدای اصطلاحی نیست. حالا گوشه خیابون میشینن یا میان تو مساجد دست دراز میکنن. فقیر یعنی زحمت کشی که دخلش با خرجش نمیخونه، که یه حقوق واجب مالی الهیه مثل زکات. قرآن تو سوره بقره جای زکات رو در 8 مورد بیان کرده. اولیش انما الصدقات للفقراء، و پروردگار میخواسته با این زکات، با این صدقه، با این انفاق واقعا در امت اسلام، شاید هم در کره زمین ریشه فقر رو بسوزونه. وقتی عمل نمیشه فقر موندگاره. یعنی اگه کل کشاورزای امت، اگر کل ثروتمندان امت زکات میدادن، خمس میدادن، فقری دیگه وجود نداشت، فقیری وجود نداشت. پس اونایی که وظیفه واجب دارن در مناطق کشاورزی یا در مناطق تجاری از گاو و گوسفند و شتر، گندم، جو، خرما، طلا و نقره زکات بدن. وقتی که زکات تو 90% مردم عملی نباشه سفره فقر جمع نمیشه، میمونه. در خمسش هم همینطوره که حکم واجب پروردگار در سوره مبارکه انفال و اعلموا انما غنمتم من شیء، هر سودی نصیبتون شد، فان لله وللرسول خمسه، لله وللرسول با چهار طایفه دیگه. اگر در هر شهری بازار مسلمونا کلشون خمس میدادن، اگه در مناطق کشاورزی کل کشاورزان زکات میدادن، یقینا فقر ریشه‌کن میشد. ما یه روزگاری بر امت گذشت، در این کتاب‌های قدیمی نوشتن که به پایتخت حکومت نامه اومد که ما شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، خرما، طلا، نقره به عنوان زکات گرفتیم، فقیر پیدا نمی کنیم. یعنی در سالهای گذشته انقدر این درآمد الهی رو خوب هزینه کرده بودن که یه نفر فقیر پیدا نمی شود. به اونایی هم که می شناختنشون سالهای قبل زکات داده بودن، رفتن در خونه هاشون گفتن بیاین حق زکات داریم بگیرین، گفتن ما نیازی نداریم، ما فقرمون برطرف شده، حرام بگیریم. این کارا رو اهل ایمان میکردن. در کتابامون داره بزرگترین مرجع تقلید تقریبا 200 ساله اخیر وجود مبارک شیخ مرتضای انصاری که همه علمای شیعه بعد خودش سر سفره علمی او نشستن، حقوق میداد به طلبه‌ها. یه روز یه طلبه اومد خدمت شیخ، 2 ریال یعنی 2 تا 1 قرون گذاشت جلوی شیخ. شیخ گفت چیه؟ گفت اول برج گذشته که به من حقوق دادی. این حقوق دادن در شیعه رسم بوده، الان در اروپا رسم شده، به شکلهای گوناگون به دانشجویان پول میدن، دانشگاه پول میده یا بلاعوض میده یا با سود بسیار اندک، ولی این در شیعه بوده. بعد غیبت امام عصر که به درس خونده ها حقوق میدادن که در طول درس خوندن به مشکل، به فقر، به فرار از دانشگاه امام صادق و حوزه اهل بیت بیرون نرن. گوش شما سر برج گذشته مطابق همه طلبه ها به من حقوق دادین، الان که سر برج فعلیه از حقوق گذشته من 2000 اضافه اومده، این به من نمیرسه، این حق من نیست، تصرف در این 2 ریال شرعی نیست. حالا شما ببینید اگه 80 میلیون جمعیت این کشور اخلاق رو رعایت میکردن، اضافه برداشت نمیکردن، اضافه نمی گرفتن، رشوه نمی گرفتن، اختلاس نمی کردن، کشاورزا و طلادارا و نقره‌دارا زکات می دادن، تاجران و کارخونه‌دارا و معدنداران که یکی از موارد واجب خمس مال معدنداراست، اینا طبق قرآن خمس می دادن، نه طبق نظر علمای شیعه. علمای شیعه دخالتی در مسائل الهی ندارن، از خودشون اصلا مسئله ندارن بگن، تمامش انتقال مسائل الهی به مردمه، انتقال زکات و احکامش، انتقال خمس و احکامش به مردم. اگه 80 میلیون نفر این زکات رو، این خمس رو عملی می‌کردن، به آیات خمس و زکات قسم، روز روشن باید چراغ بر می‌داشتن دنبال فقیر بگردن، گیر نمی‌آمد، واقعا گیر نمی‌آمد. من این مسئله رو در تفسیر حکیمم که واقعا باید بگم من ننوشتم، خدا دستم رو گرفت و روی صفحات کاغذ حرکت داد که نزدیک 40 جلد 700-800 صفحه است. وقتی آیات انفال رو تفسیر کردم، کاملا ثابت کردم، یعنی اول انفال مملکت رو نوشتم که چه سرمایه های جزء انفاله، همه رو آوردم، بعد ثابت کردم اگر این انفال خرج فقرای مملکت می شد، خرج مستحقای مملکت می شد، فقیر نمی موند، مستحقم نمی موند. اما اون گونه که قرآن طرح ریخته انفال عملی نمی شه، اون گونه که قرآن طرح ریخته زکات نمی دن خیلی ها، اون گونه که قرآن طرح داده خمس نمیدن، و یه ذهنیتی هم دارن مردم که برای چی خمس بدیم و به کی بدیم، نمیدونن که اونی که خمس دستش میرسه قرآن تر بهش داده که این خمس مال تو نیست، خوردنش برای تو اگر نیاز نداری جایز نی، این باید خرج این شیش بخش بشه. و ما داشتیم بزرگانی رو، داشتیم مثل آیت الله العظمی بروجردی که یه روزگاری تک مرجع شیعه بود، از قطیف و احسا، از عراق، از پاکستان، از هند، از اروپا، از ایران خمس کلن می اومد دست ایشون، و ایشون تا روز 14 شوال که 8 صبح از دنیا رفتن، در 88 سالگی یه گوشه یه نونی که مال خمس بوده ایشون نخورد. یه مالی در بروجه در پدرش بهش ارث رسیده بود، یه زمین اونجا رو میکاشتن، درو میکردن، میفروختن، پولو میفرستادن خدمت ایشون، ایشون هم خرج سالش رو اداره میکرد. برای مردم این فکر پیش اومده بدیم به اینا بخورن، کی بخوره؟ اوناییشون که اهل خدان گاهی خودشون مستحقن میترسن بخورن، میگن نکنه قیامت نتونیم جواب خدا رو بدیم. حالا میترسن این پول قرآن رو بدن به عالم ربانی، مشکلی ندین، برید از عالم ربانی اجازه بگیرید خودتون خرج کنید، اگه جای خرجشو بلدین، اگه میدونین، اگر متوجه میشین که پول هدر نمیره به جا خرج میشه، خب خودتون خرج کنید. خب این زکات دادن شکر حقه، اعملو آل داوود شکرن، عمل کنید به خاطر تحقق شکر. دیگه آیه از این روشنتر درباره شکر در قرآن مجید نی، که شکر فقط الحمدلله رب العالمین نیست، این ضعیفترین مورد شکره. این که من یه خونه 500 متری داشته باشم، فرشای دستباف تو تمام اتاقا و سالن باشه، 3 یخچال تو خونه باشه تا دهن یخچال پر باشه، تخت و بخت و 30-40 میلیون 60 میلیون خریدم که شبا روش بخوابم، رو زمین نخوابم، بیام صبحونه کره و عسل و مربا و کباب و پختنی زورم بیشتر از صبح، شبم خیلی خوشمزه تر از زور بخورم، بگم الحمدلله رب العالمین. این شکره؟ این کفرانه. این سفره‌ای که اینجا افتاده برای همه نیازمندان باید بیفته، یه گوشش هم تو میلیاردر باید بندازی شکر تو الحمدلله رب العالمین نیستش که. شکر اونی که شب به زحمت 2 نون تافتون برد خونه سر سفره، خانومشو 2 یه پسر نشستن دارن نون خالی میخورن و این پدر داره خون دل میخوره، قیافه این بچه ها رو نگاه میکنه که نتونسته 0.5 برنج براشون بخره، 2 گوشت بخره، اون وقت من با اون زندگی بگم الحمدلله. این کفران نعمت الهیه، این شکر نیستش. اونی که 2 نون خالی میخوره و میگه الهی شکر، اون شکر زبانیش قبوله. این رو یادم باشه، شکر عمله نه قول و نه گفتار. حالا خواجه نصیر وقتی توضیح میده شکر رو، میگه زبان، چشم، گوش، دست، شکم، قدم، غریزه جنسی در ظاهر بدن، هر کدام شکر ویژه به خودشون رو دارن. حالا من اگر فکر نکنم دیگه برسم اون متن عالی کم نظیر خواجه رو باید میخوندم براتون. خب آیات یه مقدار و روایاتی که این چند شب شنیدید و فرد شب میشنوید، اگر خدا بخواد به من مهلت نداد که این بازگویی شکر خواجه رو از قرآن و روایات که اعجاب انگیز براتون بگم. برای نمونه کسی بخواد شکر چشمشو انجام بده، اگه میخواد همیشه شاکر چشم باشه، خب همیشه تا لحظه مرگش باید چشم از حرام بینی حفظ بشه. هست الان شکر چشم؟ شکر زبان اینه که از حرامگویی به هر شکلش باید ساکت باشه. هست این شکر؟ و شکر مناطق کشاورزی، مناطق تجاری، کارخونه ها، معدن ها که زکات و خمسه واقعا انجام میگیره. اگه انجام میگرفت که فقیر پیدا نمیشد. هفت مورد دیگه مصرف زکات رو خودتون تو سوره بقره ببینید، موارد خمس رو هم در سوره انفال ببینید. اول تقریبا سوره انفال کلمه انفال، چند صفحه بعد کلمه خمسه که به معادن، به دریا و به خیلی چیزا تعلق میگیره. وقتی حکومت پایتخت نامه رو خوند که واقعا در اون منطقه فقیر نیست، مسکین نیست. خیلی جالب، قرآن یهودی فقیر نیست، چون زکات به یهودی فقیر هم تعلق میگیره. این دینه، یعنی این محبت، این آرام بخشی. یا مسیحی فقیر نوشتن پیدا نمیشه، همه الان دستشون به دهنشون میرسه، همه خوب دارن زندگی میکنن. دولت زمان اغلا رو جمع کرد، ما باید جمع کرد. قرآن مجید میفرماید امرهم شورا بینهم، در زندگیتون مشورت کنید. عقلی که دریافتش از شما بهتره زیاده، علمی که از شما بیشتره زیاده، آدمی که تیزبینه از شما تیزبینی بیشتری پیدا میشه. جمع کنین اینا رو، مشورت کنین. تو مشورت جلوی ضرر گرفته میشه. اغلا رو جمع کردن، گفتن کل سرمایه های زکات رو دست فلان منطقه مونده، مناطق دیگه هم که دارن زکات میدن، چیکار بکنیم این ثروت انباشته رو کجا خرج کنیم؟ خب یه مورد زکات فی سبیل الله، یعنی از هشت مورد یه مورد فی سبیل الله، مشورت کردن و مسائل رو پخته کردن، به حاکم اون منطقه نوشتن کل زکات امسال رو باهاش جاده بسازین، پل بسازین، قنات برای مردم جاری کنید، باغ بسازید برای عموم مردم، همه بیان استفاده بکنن، حمام بسازید، خونه بخرید برای بیخونه ها. حالا که مصرفشو ندارید فی سبیل الله مصرف کنید. این شکره. این شکره. خدا چگونه خودشو شاکر نامگذاری کرده؟ خدا چه نعمتی رو شکر میکنه؟ خدا که نعمت همون خودش شکر نداره که مالک نعمت. این نعمتی هم که به بندگانش داده احسانه، بازم این احسان مال خودشه. چی رو شکر میکنه؟ که در قرآن مجید تو سوره بقره میگه ان الله شاکر علیم، خدا شکرگزار داناییه. یعنی آدم اگه دانا باشه شکرگزار میشه، اگه جاهل باشه نه، اگه متکبر نسبت به حق باشه نه، اگر عاشق صد دله موارد زکات باشه یک قرون هم زکات نمیده، اگه معبودش پول باشه یک قرون هم خمس نمیده. حرفایی هم که میزنه برای زکات ندادن و خمس ندادن توجیه ابلیسیه، توجیه شیطانیه. میگه من شاکر دانام، علیم یعنی دانایی در نهایت، دانایی که مرز نداره. من دانا، خدا میگه که داناییم مرز نداره، اقیانوس داناییم ساحل نداره، من بر اساس این دانایی شاکرم. یعنی دانا شاکره ولی نادان شکرگزار نیست. یه جا تو سوره فاطر می‌فرماید که دو سه تا آیه عجیبه، اون رو هم من نمیرسم بخونم، آخر آیات داره لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضلهی ان الله غفور شکور. منی که آمرزنده تمام گناهان بندمم اگه توبه کنه، نسبت به بندمم به شدت شکر گذارم. به شدت که میگم چون معنی صیغه مبالغه اینه. تو سوره بقره میگه شاکرم من، تو سوره فاطر میگه شکورم. خب خدا شاکره یعنی چی؟ خدا مگه نیازی داره که از ما شکر بکنه؟ یا نیازی داره نسبت به ما شکور باشه؟ ما کی هستیم که خدا همو شکر بکنه؟ ما چیکار کردیم؟ چیکار کرد؟ ما دو رکعت نماز میخواییم بخونیم، مثلا عبادت حق، زبانی که داره نماز رو میخونه که مال اونه، کمری که برای رکوع داره خم میشه مال اونه، کل بدنی که میاد رو زمین سجده میکنه ملک اونه، خاک مهر ملک اونه، تون صدای من با کمک هوا هر دوش ملک اونه، دستمو که برای قنوت بلند میکنم مال اون. خدا چیه منو شکر کنه؟ من که دو رکعت نمازم هیچیش از خودم نیست، چه شکر؟ اینجا چه معنی داره؟ ان الله شاکر علیم، ان الله غفور شکور. بشنوید حالا معنی شکر رو از جانب خدا. من شکورش رو براتون بگم، شاکرشم چون اسم فاعل یه بحث دیگه داره میمونه. خود اسم فاعل در قرآن مجید لطیفه داره، شاکر بر وزن فاعل، شکور بر وزن فعول، ولی لطیفه داره. حالا شکور یعنی چی؟ یعنی بنده ی من. تو نهایتاً در این دنیا 40-50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی میکن. پیغمبر میفرماد اکثر عمر امت من بین 60 تا 70، 60 و 70. درست هم هست. شما سنگ قبرها رو بخونید همه جا، اونایی که خیلی سن کردن بین 60 و 70، حالا تو 1,000,000 یکی میشه 80-90-100، تعدادشون خیلی کمه. بنده من تو 50-60 سال، 70 سال تو دنیا زندگی میکن، حالا 80 سال، 15 سالشو کم کن. یا خانوما بنا به نظر فقهای شیعه 9 سال یا 13 سالشو کم بکنن. خیلی از فقهای شیعه میگن دختر 13 سالگیش که تموم میشه مکلف میشه، خیلی هاشون هم میگن 9 سالش که تموم شد، حالا من بلد نیستم واقعا، یا 13 یا 9. 80 سال، 15 سالشو کم کن، 65 سال. یا اون دختر خانوم 70 سالش شده، 10 سالشو کم کنه، میشه 60 سال. بنده من تو در دنیا 65 سال منو عبادت کردی. اگه بنده عبادت کن باشه، الان که 90% مردم دنیا برده شیطانن، عبادت کننده خدا نیستن، تو مؤمن 65 سال تکلیف داشته، تو خانوم مؤمنه 10 سالشو کم کن از 70 سال، 60 سال تکلیف داشت. چقدر برای من عبادت کرد؟ اونم چه عبادتی؟ عبادتهای شما که عبادت امیرالمؤمنین نبوده، عبادت معمولی. یه عبادت معمولی توی جنگی از گلو تا پا امیرالمؤمنین زخم خورده بود، خون رفته بود. توی جنگی یه دونه تیرم زدن، این فرو رفت تو پاش. یه کسی از این جراحای جبه اومد به امام مجتبی گفت، این تو روایات خودمونه، گفتن آقا همه زخماشو بستیم، این تیر مثل این که دردش خیلیه نمیذاره ما دراریم از پاش، تکون میدیم نالش در میاد. وای شاکر به کی میگم؟ بنده شاکر کی؟ امام مجتبی فرمود بذارید بابام بره نماز. بعد هر جراحی میخواید بکنید بکنید، اونجا دیگه نه ناله میکنه نه صداش در میاد. علی وقتی تکبیرت الاحرام میگه مدهوش حق، دیگه بدنی براش نی، بدن پیشش نیست. حالا بنده من 60 سال همین نمازهای معمولی، روزهای معمولی، خدمتهای معمولی، من نسبت به تو شکورم، معنیش اینه در مقابل عبادت اندکت 60 سال و خدمت اندکت پاداش ابدی تموم نشدنی میدم. این معنی شکور، این معنی شاکر. حرفم تمام. چه ایام حزن‌آوریه این ایام. چه به سر یه خانوم 18 ساله اومد. کی که این 4-5 روزه اخیر اگه شهادتشون روز سوم جمادی و ثانی باشه دیگه خودشون به تنهایی از بستر نمیتونستن بلند شن. باید بچه ها کمک میکردن، یا اگه امیرالمومنین خونه بود حضرت کمک میکرد. بچه ها بزرگ نبودن که، سن بزرگترینشون 7 سال بود. امام مجتبی، ابی عبدالله روز شهادت مادر 6 سالش بود، زینب کبری 5 سالش بود. یه رو تو این روزا در زدم، حالا کی رفتن رو واکرد نمیدونم، 10-15 تا زن میخواستن بیان عیادت. خیلی مهربان بود صدیقه کبری. ای مادر مهربان هستی، ای جان جهان و جان هستی، بهش گفتن 10-15 تا زن اومدن عیادت، فرمود بگین بیان. اومدن روبروی بسترش نشستن، گفتن خانوم ما هم برای عیادت اومدیم، هم هممون میخواییم خدمتتون عرض کنیم، اگه برای خونه کاری دارین ما کارای خونه رو انجام بدیم. فرمود خانوما هیچ کاری نداره خونم، 2-3 روز پیش که میتونستم از بستر بلند شدم، تمام لباسای بچه هام و علی رو خودم شستم. دختر پیغمبر لباس شستن با دست فشار میاره به دست، شما با این بازوتون چجوری لباسا رو شستید؟ چجوری این رختای خیس و خوشگونی که نبوده با سنگینی و بردین تو حیات رو بند انداختین؟ خانوما خودم بلند شدم، آرد خمیر کردم، برای تا چند روز بعد از مردنم نون پختم که بعد من علی و بچه هم کاری نداشته باشم. من کاری ندارم، اما چون خودتون درخواست کردید اگه کاری از انجام بدیم، خیلی دلم برو بابام تنگ شد. برو نوشم بود تو خرابه با. خیلی دلم برو بابام تنگ شد. اما خودم دیگه نمیتونم برم سر قبر بابام، به من کمک بدین، منو تا سر قبر ببرید. خونه صدیق کبری بغل قبر پیغمبر بود، اما درو بسته بودن، گل گرفته بودن، مجبور بود بیاد تو کوچه، از تو کوچه وارد حرم بشه. من یه شب 12 شب مدینه، خیلی خلوت بود، گفتم برم مسیر صدیق کبری رو قدم کنم، ببینم از تو اتاق تا سر قبر چند قدم راه رفته. رفتم دقیق شمردم که اگه تو خونه اومده باشه تو کوچه و از اون طرف اومده باشه سر قبر، کلن 15 قدم بود. زیر بغلش رو گرفتم، 7 قدم که اومد گفت خانوما بگذارید رو زمین بشینم، نمیتونم را بیارم. رو زمین که نشست چنان ناله زد که مردم منطقه ریختن کیه داره ناله میکنه. خانوما گفتن زهرا داره ناله میکنه. دوباره فرمود زیر بغلمو بگیرید منو ببرید. تا رسید کنار قبر پیغمبر، مثل کبوتری که پر بکشه به طرف لانه، خودشو از دست خانوما در آورد، افتاد روی قبر. ابدا رفعت قوتی. و شم و طبی عدوی و خاننی جلدی ولی کمد و قاتلی. هم بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. دختر پیغمبر، اینایی که دارن الان گریه میکنن برای مصیبت تو، همه عاشقان شما اهل بیتن. شما به من اجازه بده من از اینا، از قول اینا، از شما یه مسئله بپرسم. شما خود تو انداختی رو قبر، برا دردناکتر بود، سختتر بود، یا اون دختر 13 ساله‌ای که خودشو رو بدن قطعه قطعه ابی عبدالله انداخت؟ دختر پیغمبر، این دختر یک کلمه با باباش درباره خودش حرف نزد که بگه خیمه هامون آتیش زدن، دنبال ما با نیزه و با شمشیر تو بیابونا دویدن. فقط یک کلمه به باباش گفت: ابتا انظر الی عمتی المظلومه. بابا بلند شو ببین عممو دارن تازیانه میزنن.